سلام خدمت همه شما عزیزان و دوستان، خشایار نجات هستم. من مدیر ارشد شرکت گوگل هستم. توی با شما هستم با یه قسمت دیگه از پادکست استارتاپ منتورز. توی این پادکست معمولا من درباره استارتاپ ها، درباره ماکرو اکونومی و ترند جدید توی تک صحبت میکنم. معمولا قسمت حدود یک ساعت هست، حالا یکم بیشتر یکم کمتر. توی این قسمت درباره ماکرو اکونومی اطلاعات جدیدی که اومده صحبت میکنم. مهمه ماکرو اکونومی، مخصوصا توی دورانی که الان هستیم. همیشه اون قرار اهمیت نداره، ولی به نظرم برای استارتاپ ها، فاندر ها مهمه که درک خوبی از ماکرو اکونومی داشته باشن. بعد درباره اخبار، آخرین اخبار درباره چت جی پی تی صحبت کنم، یک دوره کوچیکی میکنم که برای کسایی که خیلی تکنیکال نیستن یا فیلدشون مثلا ماشین لرنینگ نیست، یه توضیح 10 دقیقه تقریبا میدم که چه جوری کار میکنه چت جی پی تی و در واقع این لارج لنگویج مدل ها. همینجور که تو قسمت های قبل گفتم، ما توی پارادایم شیفت هستیم و توی این پارادایم شیفت، مثل موقعی که موبایل اتفاق افتاد و همه اپلیکیشن ها همه رفتن به سمت موبایل و خیلی ها تونستن پولای خیلی خوبی در آوردن، فرصت های خیلی زیاد داره ایجاد میشه توی زمینه این لارج لنگویج مدل ها. حالا یکم بیشتر توضیح میدم درباره شون و بعد در آخرش درباره یه سیلز صحبت میکنم. یه چند تا نکته میگم برای مخصوصا فاندرهایی که تازه شروع کردن استارتاپ های جدید، که ما همیشه بهشون توصیه میکنیم که 100 مشتری و 1000 مشتری اولا باید خود فاندر انجام بده، خود فاندر قبل از اینکه بتونه یه وی پی آف سیلز هایر بکنه. باید فاندر این توانایی خودش ایجاد بکنه که بتونه که محصولش بفروشه. بیشتر به درد ساس میخوره این حرفایی که میزنم درباره سیلز. به ساس ها در واقع بی تو بی بیزنس هایی هستن، سافر از سرویس، و در واقع توی بی تو بی ها و کسی که تو سیت هستن، پری سیت هستن، باید بتونن یاد بگیرن که چجوری محصولشون رو بفروشن. برای خیلی تکنیکال فاندرها، خودم این همیشه مشکل بوده چون هیچ وقت تجربه مستقیم نداشتم. چیزی که امروز میگم تجربه شخص خودمه، چیزی که توصیه میکنم، چیزی که بین نشستم این کار میکنه، اون دوام براتون مفید واقع بشه. ببخشیدم که دیر شد این ضبط این برنامه. من مسافرت بودم و بعدم مریض شدم، کووید گرفتم، خلاصه صدام هم یکم گرفته به خاطر همینه، ولی خب حالا خیلی بهترم و گفتم که این برنامه ضبط بکنیم قبل از اینکه خیلی خیلی وقفه بیفته. خب شروع بکنم با ماکرو اکونومی. یه سری اطلاع جایی در باره اینفلیشن یا تورم اقتصادی اومد بیرون. قبل از اون که به اون برسم، به نظرم حتی یه چیز مهمتر هست که برای کسی که حالا ماکرو اکونومی یا کلدم اینوستمنت علاقه من هستن، خرید فروش استاک میخوام بکنن، برشون اهمیت داره. این نامه سال 2 نامه شرکت برکشایر هاتوی که وارن بافی، یکی از ثروتمندترین آدم ها و شاید موفق ترین آدم ها توی زمینه اینوستمنت، خود یه هفته دو هفته پیش اومد بیرون، میشه وسط های فوریه 2023، که اینا در واقع گزارش عمل که سال 2022 شون رو توی این نامه می نویسن. برکشایر هاتوی که خب وبسایت شالوت، من همه این لینک هایی که توی ویدیو میذارم توی دیسکریپشن ویدیو لینک هاشم میذارم که بتونید بعد برید خودتون تو دیسکریپشن کلیک کنید و بکنید. توی یوتیوب دیسکریپشنش خب لینک آخر راحت‌تره، توی اینستاگرام که میذارم لینک ها سخت‌تره، سعی کنید که برید توی یوتیوب پیدا بکنید اون ویدیو. توی کانال استارتاپ منتورز میتونید پیدا بکنید، لینک ها اونجا هست. خب خیلی چیز جالبی که من داشتم نگاه میکردم تو همون صفحه های اول این نامه بود برکشایر هاتوی که از سال 1965 اوریج ریترنش 19.8% بوده در سال، که این اگه مقایسه بکنیم با S&P 500 یعنی بهترین 500 شرکت برتر آمریکا، اوریج 9.9% بوده. خب این خیلی خیلی عدد یعنی تقریبا دو برابر بهتر از S&P 500، یعنی شما اگه اینوست بکنید تو S&P 500 مثلا 1965 حدود سال 10% به شما ریترن داده، به شما در واقع شما میتونستین ازش سود دریافت کنید. اگر تو برکشایر هاتوی تو 1965 سرمایه گذاری کردین آن اوریج تقریبا سال 20% بهتون میداده. نشون میده که چقدر وارن بافت و تیمش در واقع موفق بودن در سالهای بسیار طولانی، یعنی از 1965 میشه تقریبا حدود 55 سال اگه اشتباه نکنم. سال پیش که S&P 500 منفی بود برکشایر هاتوی 14% ریترن داشت، 2022 S&P 500 منفی 18%، 18.1% بود. بازم میخوام بهت بگم که چقدر موفقه بافی و حالا همکارش مانگر، جفتشون حالا تعلیم خیلی پیشون 90 سال حالا اینشاله که سال ممونه همیشه پیرن، ولی خیلی موفقا. نامه هاشون واقعا یکی از مثلا شاید منابع خیلی خوبی باشه که حالا وبسایتش رو میذارم berkshirehathaway.com/letters. نامه هاش واقعا این نامه ها رو باید نشست خون اگر علاقه ما هستیم به اینوستمنت، بسیار نکات خوبی توش هست. ولی خب چون پادکست من موضوعش کلن اینوستمنت نیست، من نمیدم تو دیتیلش که وقتمون رو برای این بیش از اندازه نذارم، ولی لینکش رو میذارم برای کسی که علاقه من هستم بخونم. خب جرمی پاول هم چیز داشت، رئیس در واقع بانک مرکزی آمریکا، یه سخنرانی داشت توی ماه فوریه حدود 2-3 هفته پیش. تو سخنرانیش حرف جالبی زد، میگفت که روند کاهش تورم شروع شده ولی انتظار اون اینه که تورم تو سال 2023 همچنان بالا بمونه. الان تورم حدود 6.4-6.5% من البته پیش بینی هیچ وقت نمی کنم که در آینده چقدر خواهد شد، ولی فقط در گذشته حرف زدم. یکمی تو ماه جنوری اومده بود پایین تر 6.4، ماه فوریه از یکم رفت بالا تر 6.5، و خب باند مارکت هم حالا برای کسایی که مکرو رو دنبال میکنن، باند مارکت پیشبینی توی باند مارکت اینه که اینفلیشن بالا خواهد به 2023 و حتی 2024. الان تی بیل یا در واقع ریسک فری ریت، یعنی اگر شما مثلا بخواییم اوراق قرض و حسنه آمریکا رو بخرید، 2 سالشو یا 1 سالشو یا حتی جای دیگه مثل رابین هود یا کردی سویس، اینا الان 5-6% به شما میدن. پس ریسک فری ریت حدود 5-6%، حالا 4.95-6% بستگی داره از کجا بگید اینو به چه چیزایی دسترس داشته باشید. خب اگر که مثلا شما اینوستور هستید، اگر شما در واقع الپی هستید یا سرمایه گذار هستید، در واقع وقتی که ریسک فری ریت یعنی پولی که بدون من اگه مثلا $100 بذارم بدون اینکه هیچ ریسکی مثلا من متحمل بشم، 5% یا $5 سود میگیرم. اگه مثلا تی بیل بگم اوراق قرض الحسنه آمریکا رو بخرم، خب اگه من میخوام استاک بخرم معمولا باید یه ریترن بهتری به من بده، چون من یه ریسکی دارم تحمل میکنم که دارم این مثلا همه یه شرکتی رو میخرم و مثلا اون به الان حدود 9% باشه. وقتی که ریسک فری ریت 5% برنامه ریسک شما داریم میگیریم اون 9% ریترن بده. با استفاده با دقت به ایرنینگایی که ما تو جنوری فبروری داشتیم، نظر من اینه که الان هنوز جای خوبی نیستیم. ایرنینگا خیلی خوب نبود، بیشتر شرکت های تک مخصوصا، و به نظر نه من جای بیشتری هست که S&P شاخص S&P بیاد پایین تر، نه حدود 4000 بیاد پایین تر تا مثلا 3400-3200. من توصیه اقتصاد ندارم برای که شما سهام بخرید نخرید، ولی نگاه که بکنیم با یه اعداد هنوز به نظر من اکانومی هاته، اینفلیشن هاته هنوز. البته حالا با یک مونم ما تصمیم بگیریم که چیکار بکنیم که مکرو اکانومی شما با همشه توی بازار طولانی تر ببینیم. اگه یادتون باشه اوایل تابستون سال گذشته بعد نرخ اینفلیشن 9.1% بود، الان حدود 6.5% تو دیسمبر بود، 6.14% توی جنوری و حدود 0.5% هم از اون رفت بالاتر توی فوریه آخرین دیتایی که هست. یکی از عواملی که تأثیر گذار بوده برای افزایش نرخ تورم قیمت غذا و قیمت انرژی یا مثلا سوخت بنزین، که خب این غذا حتی یکی از سریع ترین رشد داره از لحاظ قیمتی. قیمت رنت هنوز بالایه، البته قیمت خونه معمولا 6 ماه لگ داره تا یعنی طول میکشه 6 ماه، یه اطلاعاتی که ما میدیم مال 6 ماه پیشه قیمت رنت داره میاد پایین، ولی خب هنوز توی دادای اینفلیشن وقتی که میخوام محاسبه بکنن با لگ محسوب میشه. من خیلی نگران رنت نیستم. یعنی غذا برام جالب بود که 0.5% رفته بود بالا مانت تو مانت بیسیز، ماه به ماه. قیمت چیزای دیگه مثلا خوشویی و بلیت سینما و این چیزا خوب خیلی رفته بود، حتی تا 15% از سال پیش بالا تر رفته بود. بیمه ماشین مثلا 23% رفته بود بالا. در کل به نظر من هنوز مسئله عوامل تورم تموم نشده، هنوز آن ایمپلومنت خیلی خیلی پایینه. یه نفر دو تا پوزیشن هنوز اویلیبل هست، البته در سطح کل آمریکاست، فقط تو تک منظورم نبود. و ویجا بالا، خب سوشال سکیوریتی از اون رفته بالا، اون پولی که دولت میده، یعنی هنوز مردم درآمد خوبی دارن. البته خب داده های دیگه هم هست که مثلا کردیت کارت دبت خیلی رفته بالاتر، یا از چند ماه دیگه که مثلا استیودن لونا رزیوم میشه ممکنه اون تاثیر منفی دیگه ای بذاره. کل حرف هم اینه که هنوز وضعیت مکرو استیبل نیست و جوری نیست که شما با تصمیمی بگیریم بر اینکه اقتصاد کل به یه ثباتی رسیده شده باشه. بیشتر کارشناسا میگن 2023 و حتی 2024 وضعیت اقتصادی همچنان به ثباتی که باید برسه نرسیده باشه. خب نرخ البته سود بانکی هم یکم رفته بالاتر. جرم پاول تو حرفاش و بسیاری از کارشناسای دیگه وقت دربارش صحبت میکنن پیش بینیش اینه که نرخ سود بانکی حدود 5% و 5 تا 5.5% برسه و برای مدت طولانی مثلا 2-3 سال شاید حتی این نرخ رو همین رقم رو بمونه. بنابراین به صورت حالا من بارها گفتم دیگه اون ایفوریایی که ما با 0% اینترست ریت داشتیم و نخواهیم داشت، این در واقع هزینه قرض کردن ما پولا بیشتر میکنه و وقتی هزینه بیشتر باشه معمولا استاکایی که توی گروت ستاک محسوب میشن، شرکت هایی که گروت محسوب میشن با در واقع قیمت سهامشون خیلی کورلیشن مستقیم داره با اینترست ریت. هرچی اینترست ریت بالاتر باشه در واقع قیمت سهام اینا میان پایین تر، به خاطر که اینا هنوز باید پول قرض بکنن که به اون رشدی که قولش دادن برسن، و خب هزینه پول قرض کردن که بیشتر میشه از اون قیمت استاک میاد پایین. این قسمت اول درباره ماکرو بود، یه تصویر کلی دادم. من قسمت سوم این توی این قسمت بعد از اینکه یکم درباره چت جی پی تی و سلز حرف زدم، یکم دیگه درباره فقط استارتاپ ها صحبت میکنم. اون چیزی که 2022 اتفاق افتاد، اون چیزی که 2023 من میبینم. هدفم اون قسمت که درباره استارتاپ ها حرف میزنه اینه که به فاندرها یه شمایل کلی بدم. البته بیشترش درباره آمریکاست، یعنی موضوع جهانی نیست، موضوع درباره ایرانم نیست، بیشترش خیلی تحت تاثیر آمریکاست. ولی البته آمریکا انقدر کشور بزرگیه از لحاظ استارتاپ و اقتصادش که در واقع اون چیزی که تو آمریکا اتفاق میفته بعدش تو جای دیگه به یه نوعی دیگه ایش تقریبا شبیه به آمریکا اتفاق میفته. بنابراین خوبه که بدونید آمریکا چه خبره، میتونه کمک بکنه. حالا اگه آمریکا هم نیستید بدون کمک بکنه که تصمیمات بهتری برای استارتاپتون بگیرید. خب بریم سراغ چت جی پی تی. خب چت جی پی تی توی این مدتی که، البته من توی قسمت قبلا خیلی صحبت کردم، یک دو تا قسمت قبل یه سری آپدیت داریم. چت جی پی تی به اضافه بینگ الان لانچ شد. در واقع شما موتور جستجوی بینگ به شما این قابلیت میده که البته باید ثبت نام بکنید بعد از 3-4 روز که تو ویت لیست باشین بدون اجازه استفادهش میدن. از مدل همون چت جی پی تی استفاده میشه، یکم حالا شاید مدلش یکم بهتر باشه که شما میتونید برین از bing.com در واقع اون یوزر اینترفیس چتش استفاده بکنید و با حالا همون حالت سوال جواباتون رو به صورت چتی بپرسید. وقتی هم که لانچ شد بعدش مادن یکم محدودی روش گذاشتن، دیگه بیشتر از 50 تا چت نمیتونید در روز در واقع ترن داشته باشید، یعنی هر یه سوال که میموسید یه جوابی بگیری میشه یه ترن. البته خودشون میگن که مثلا بیشتر کاربراشون بیشتر از 5 تا ترن در روز ندارن، بنابراین 50 تا نباید در واقع برای خیلی چیز بکنه تاثیر منفی بذاره. ولی خب حالا اینم جالب بود که همونجور که جلسه پیشم گفتم، تو قسمت قبلا گفتم، هزینه ران کردن این لارج لنگویج مدل ها بسیار بیشتر از در واقع هزینه مثلا ران کردن خود سرچ بینگه، اون چیزی که از جستجوی موتور جستجوی بینگه، شاید تقریبا 6 تا 10 برابر هزینه‌اش بیشتره. البته این هزینه میاد پایین تر، مدل های افیشنت تر میشن، کوچیک تر میشن، هاردویر های بهتری میاد، این هزینه پایین تر میاد در طول سال. ولی تا مثلا یک ماه پیش که من عددش داشتم نگام کردم، یه چیز بین 6 تا 10 برابر هزینه بیشتری داره وقتی که شما از این لارج لنگویج مدل ها استفاده میکنید. متا یا همون فیسبوک هم در واقع یه لارج لنگویج مدل به اسم LLMA اوپن سورس ریلیز کرد برای کارهای تحقیقاتی. شما نمیتونید از اون استفاده بکنیم برای کارهای کامرشال. چند تا مدل داره، 7 بیلیون پارامتر داره فکر کنم، یه چیزی وسط داره تا یه هفت از 7 بیلیون پارامتر داره تا 65 بیلیون. خب 7 بیلیون کوچیک مدل های کوچیک تر، 65 بیلیون مدل های بزرگتر. خودشون ادعا میکنن که اکورسی یا کیفیت در واقع لنگویج مدلشون بهتر از چت جی پی تیه، حتی 7 بیلیونیش. و در واقع اوپن سورس کردن، حالا اوپن ای آی برخلاف اسمش که اوپن میخواستن و هر دفعه اولیش که میخواستن خیلی باز باشن و همه چیه در اختیار عموم قرار بدن، کاملا برعکسن و پیچی رو در اختیار عموم قرار ندادن از لحاظ خود مدل و پارامیترهاش و ایتهاش. فیسبوک و گوگل جفتشون اوپن سورس لارج لنگویج مدل هایی دارن که شما میتونید استفاده بکنین. گوگل اسمش فلانه که میتونید توی کود لب ازش استفاده بکنین. متو هم توی گیت هاب ریلیسش کرده، البته یه گوگل فرم و شما پر کن. البته دیدم توی تورنت هم این مدلش رو یکی آپلود کرده، میتونی از تورنت هم دانلودش بکنین، ولی آفیشالی با یه گوگل فرمی پر بکنین به اینکه میخواین دسترس داشته باشین، بعد به شما دسترسی میدم بهتون. در واقع در واقع چت جی پی تی من خیلی حرف زدم، ولی هیچ وقت در واقع توضیح ندادم که تکنیکالی این چیه. یکی مثلا الانم نمیدم که خیلی مثلا به شما یاد بدم که چجوری میتونی یک شب بسازنی، ولی میخوام یکمی توی این قسمت بعدی توی چند دقیقه آینده توضیح بدم که در واقع اینا این تکنولوژی پشت چت جی پی تی یا این لارج لنگویج مدل ها چیه، که یه ذره هم با ترمینالوژیش با لغت هایی که استفاده میشه بیشتر آشنا بشیم، همین که بدونیم که در واقع چه اتفاق داره میفته، در هر چقدر درک بهتری داشته باشیم بهتر میتونیم در واقع یوز کیس هاش و کاری که میتونه بکنه و کاری که نمیتونه بکنه دقیق تر صحبت بکنه. خب پس بیایم از اول شروع بکنیم. این لارج لنگویج مدل ها در واقع میان یه ماشین لرنینگ مدل ماشین لرنینگ که میان اول از همه به صورت آن سوپروایز لرنینگ یه میزان متن خیلی زیادی معمولا از اینترنت بهش میدن و میگن یاد بگیر. خب این آن سوپروایز یعنی اینکه کسی هیچ جای دمی نیومده مثلا بگه که این متن خوبه این متن بده، اینجاش مثلا لیبل بذاره اینجاش نذاره، کاملا خیلی به صورت همینجور فعلهی کل مثلا آرشیو کتابا و اینترنت رو بهش میدن، میگن که برو خودت یاد بگیر اینو بخون یاد بگیر. بعد خب این جوابی که اکیوراسی که میگیریم معمولا از این آنسپروایز لرنینگه که مثلا دیتا همون استراکچر نیست، هیچ لیبلی نشده، هیچ اینپوت و آتپوتی توش پیر نشده، خیلی خوب نیست، خیلی به درد بخور نیست جوابی که ازش میتونیم بعدش بگیریم. مثلا میتونه یه سری کارهایی بکنه، مثلا یه سری مثلا نیوز و آرتیکل جنریت بکنه، میتونه متن جنریت بکنه، ولی کیفیتش با اون چیزی که مثلا ما آدم ها انتظار داریم خیلی پایین تره. بعد کاری که اومدن بکنن اینه که اومدن گفتن که خب اوکی ما چیکار بکنیم که یه ذره کیفیت بهتر بشه، اومدن یه پروسه یا معرفی کردن به اسم فاین تیونینگ. خب خیلی همین فاین تیونینگ استفاده میشه. فاین تیونینگ در واقع میاد یه سری دیتا های به خصوص که شما مثلا براتون اهمیت داره بهش اون مدلی که اولیه ایجاد شده که از همه اطلاعات اینترنت استفاده شده، حالا میان شما اطلاعات کاربرد مخصوص خودتون رو بهش میدید. مثلا فرض بکنید شما میخواین یه بات کاستوم سرویس درست بکنی مثلا برای پشتیبانی، میایین میگین که مثلا اطلاعات که قبلا تو سروراتون ضبط شده در باره پشتیبانی قبلی که انجام دادین، میایین اونا بهش میدین. مثلا حال مخصوصا حالا تو مثل حالت کوشن ریسپانس، مثلا شما یه امکان چتی داشتید برای پشتیبانی محصولتون، مثلا یکی میاد میپرسه که مثلا نمیدونم اینجا توی پروداکت بعد چیکار بکنه، بعد ایجنت شما اون مسئول کاستومر سرویس شما یه جواب میده. این سوال جوابایی که دارید و میاید اون مدلی که اول با آن سوپر اون دیتا سایت کل اینترنت ترین شده، میاید حالا این در واقع این دیتا هایی که مال خودتونه را و حالا در واقع سوپر وایزده، یعنی دیتا هایی که فایند در واقع توی استراکچر قرار گرفته توسط آدم میایم بهش میدیم و میگیم که خب با اینا حالا خودت ترین بکن. به این پروسه میگن فاین تیونینگ کرده، که خب خیلی ها به وقتی که ما درباره مثلا کاربردهای چت جی پی تی برای بیزنس های مختلف حرف میزنیم، این قسمتش رو قسمتیه که میشه هر بیزنسی برای خودش بنابر اون مسئله که داره حل میتونه بکنه بیاد اون مدل کلی مثلا از فیسبوک یا گوگل یا مثلا از API که اوپن API در اختیار قرار میده، اون مدل کلی بزرگ آنسپرویز لیدنگ بده، توسط دیتا های خودش بیاد فاین تیونینگش بکنه. یعنی با دیتا های خودش که در واقع استراکچر ترن و از بیزنس خودش هستن و در واقع شاید یه جوری مثلا بخش تمایزش باشه، بیاد با استفاده از اون مدل را فاین تیونینگ بکنه. این قسمتش در واقع یه جوری سوپروایز لرنینگ، یعنی اینکه اینپوتش کاملا استراکچر شده، آدم ها مثلا این سوال جواب ها نگاه کردم میدم به مدل که باش که ترین بشه. تا این مرحله یه ذره بهتر میشه، یعنی بعد این مدل، یعنی دقت کارای این مدل یکم بهتر میشه. معمولا به این میگن همونجوری که گفتن سوپروایز فاین تیون. بعد برای اینکه مثلا یه ذره بازم بهترش بکنیم، از تکنیک reinforcement learning from human feedback یا RLHF استفاده میشه. reinforcement learning from human feedback. خب این در واقع دیگه تریک آخرش. اگه شما یک کیک در نظر بگیرید، کل این کیک قسمت بزرگش اون ترینینگ اولی است که اون سوپروایز لرنینگه، خامه هاش در واقع که روش یا کاکاوی روش اون قسمت سوپروایز فاین تیونینگه، و قسمت چری اون حالبالویی که روی کیک در واقع میذارن این RLHF. حالا این reinforcement learning معمولا اینجوریه که ما به اون مدل ماشین لرنینگ بهش میگیم که یه اسکور یا مکسیمایز بکن. مثلا اگه تو بازی باشه مثلا میگیم که مثلا امتیاز گرفتن از طریق مثلا غلبه به حریف، این هر یه حریفیه که تو غلبه بهش بکنی مثلا یه امتیاز میده، بعد میگیم که این امتیاز رو ما میخواییم مکسیمایز بکنیم، بعد خود دیگه برو بفهم که چی جوری این امتیاز رو تو مکسیمایز بکنیم به حد اکثر برسونیش. بعد این معمولا reinforcement learning. بعد حالا یه ذره تریکی تره وقتی که میگم reinforcement learning from human feedback، یه ذره تریکی تر میشه. معمولا این جوریه که شما مثلا به این مدلی که تو الان درست شده از unsupervised learning و supervised fine tuning میایی مثلا یه سوال میپرسید و این مدل چند تا جواب به شما میده. ببخش من هی صرفم کنم، هنو کامل خوب نشده. میاد چند تا جواب جنریت میکنه، مثلا میپرسین که نمیدونم شکسپیر، اسم کتابای شکسپیر رو بگو. بعد اون آدمه مثلا اون کسی که مثلا نشسته داره باش کار میکنه میخواد اینا در واقع بهترش بکنه، میگه که این جواب خوبه این جواب بده. یا حتی بعضی موقع میاد میگه که برای همچین سوالی اینجوری جواب بده. خب جوابش ها وقتی مثلا اون سوال میکنه خودش جواب رو تایپ میکنه. و این کار مثلا برای تاپیک های مختلف چیزهای مختلف میام میکنم. حالا میتونه این خیلی مثلا طولانی مدت طول بکشه. مثلا ما واسه چت جی پی تی میدونیم که اوپن ای آی مثلا با خیلی آدم توی آفریقا استخدام کرده برای این قسمتش که به سوال جواب مناسب تولید بکنن و بدن به در واقع این مدل. خیلی موقع اینجوریه که از همون جوابی که جنریت شده یکشا میگه بهتره یا یکشا ریدرایت میکنه. یعنی مثلا اون آدم مثلا میگه که نه مثلا به جای که تو اینجوری جواب بدی اینو جواب بده. بعد در واقع ما به مدل میگیم که تو این مدلی که آدم ها دوست دارن و مکسیمایز بکن، این مدلیه که ما دوست داریم، تو در واقع اون اسکوری که گفتم توی reinforcement learning از این یاد بگیر اینا را مکسیمایز بکن، یعنی بیشتر سعی بکن اینجوری که ما بهت میگیم جواب بده. و این میشه RLHF در واقع. این کل قضیه است. همونجور که گفتم اعظم این large language model از unsupervised learning میاد، یه قسمت لایه روش سوپروایز فاین تیونینگ، اون قسمتیه که معمولا شما میتونید داده های شرکت خودتون کنید برای کاربری خودتون، و بعد یه چری آن تاپش اون گلاس که روی کیک میذارن قسمت خیلی کوچیکش RLHFه که مثلا یه مدت شما میشینی با این مدلی که تا الان به دست آوردین کار میکنیم، این که این جواب خوبه این جواب بده، اگه جواب بده اینا اینجوری بگو مثلا به جایی که این لغت رو بکار ببری این لغت رو بکار ببر، اینجوری هی مدل ترین میشه و در واقع به اون کیفیتی که ما الان مد نظرمون نمیرس. این در واقع خیلی مختصر گفتم که در واقع این لارج لنگویج مدل ها چجوری ایجاد میشه. اون قسمت اولش که با دیتا کل اینترنت ترین میشه را معمولا شما میتونین بگیرین، مثلا فیسبوک الان گفتم اوپن سورس کرده، گوگل یکیش اوپن سورس کرده، چت جی پی تی یه ای پی آی جدید البته ارائه داده که خیلی هم ارزونه، 90% از ای پی آی جدیدش از طرف مدلش یکم کوچیک‌تره ولی بازم کیفیتش به نظر من خیلی خوب بود. میتونی از این استفاده بکنی و فاین تیونینگش بکنی واسه از دایتا خودتون، بعد هم یکم مثلا هیومن فیدبک با رینفورسمنت لرنینگ ویت هیومن فیدبک بهش اضافه کنی که به اون کیفیت که میخوایم کنی. هر چقدر اون قسمت آخرش رو بیشتر روش کار بکنی و قسمت فاین تیونینگ و قسمت آخر رینفورسمنت لرنینگ ویت هیومن فیدبک ها، شما کیفیت کارتون میره بالات. این در واقع یه توضیح مختصر بود که یکم بهتر درک بکنیم که این لارج لنگویج مدل ها یا چت جی پی تی چیزایی که محصول مثل چت جی پی تی چجوری کار میکنه. همونجوری که گفتم حالا چت جی پی تی سعی میکنه خیلی جنریک باشه، خیلی برای خیلی تاپیک های مختلف کار بکنه. به نظر من الان همونجور که موبایل به نظر من واسه کانسیومر کمپانی هایی که کانسیومر بیس بودن بی تو سی بودن اصل طلایی بود و شاید هم هنوز باشه، البته الان خیلی رقابتی شده، این لارج لنگویج و جنراتیو ای آی اصل طلاییه واسه بی تو بی سسا. چرا اینو میگم؟ ست یوز کیس هست، آتو کامپلیت فور ایوریوان سامرایزیشنز، چیزهای مختلف سامرایز بکنی، چیزهای مختلف آتو کامپلیت بکنی، همه جا مثلا حالا مدل بخواد مدل فاینانشیال باشه، مثلا نمیدونم تکس باشه یا مثلا ایمیل باشه که اتو کامپلیت بشه، شما با این فاین تیون کردن در واقع میتونید بیزینس خودتون رو متمایز بکنید. یعنی ممکن چت جی پی تی برای همه تاپیک ها اون کیفیت رو نداشته باشه و شما مثلا بیزینس مثلا بات مثلا کاستوم سرویس، شما میتونید مثلا با دیتا هایی که شما شرکت خودتون داره اینا فاین تیون بکنید و بعد اونو به عنوان بسیار بی تو بی ساس اینا به عنوان محصول حالا یا ای پی آی به مشتری انترپرایز بفروشید. خیلی خوبه برای کسایی که میخوان بی تو بی هستن و هستن، حتما به این در واقع پارادایم شیفتی که داره ایجاد میشه و شاید هم معلن شروع شده توجه بکنید و از این استفاده بکنید. تو همین دو ماه گذشته 500 استارتاپ توی سیلیکون توی آمریکا، بیشترشون توی سیلیکون ولی بالاتر از 10 میلیارد دلار ریز کردن تو همین اکانومی، بعد بالاتر از 10 میلیارد دلار ریز کردن توی همین بیشتر شرکت ها، یعنی همه این شرکت ها تو جنراتیو ای آی بودن. خب حالا همشون که مسلماً موفق نمیشن، یه کمی عملاً حالت اسپری ام پلی هایپ، بیشتر این ویسی ها باید پولاشون رو به هر حال خرج بکنن، پولایی که ریز کردن و هر کی حالا بیاد بگه که من یه محصول ای آی دادم بهش پول میدن تا یه حدی تا ببینن کدومش تراکشن میگیره، یه کمی موفق سیگنال های مثبت میگیره و بعد کم کم اینا قبول میشن و چند تاشون میمونه. الان حرفم این نیست که اگه مثلا یه بیزنس دارید که مثلا موفقه و تو چیز دیگه اونا ادامه ندید و برید سر ای آی، بیشتر حرفم برای کسایی که میتونه از ای آی استفاده کنن که بیزنسشون رو بهتر کنن، پول بیشتر مشتریشون بگیرن یا اصلا مایه گذارشون بگیرن. یا حتی استفاده بکنن واسه یه مسئله اینترنال خودشون، افیشنسی ببرن بالاتر، نمیدونم از کوپایلت استفاده بکنن واسه یه مهندسایی که برنامه نویسی میکنن که بتونن سریعتر برنامه نویسی بکنن، یا از چت جی پی تی استفاده کنن واسه کاستوم سرویسشون، یا خیلی مسائلی، خیلی یوز کیس های دیگه. حالا یه قسمتش سعی میکنم یکم بیشتر، همیشه سعی میکنم تو هر قسمت یه کمی از یوز کیس صحبت میکنم، یه قسمت شاید بیشتر توضیح هم بده. خلاص این هم از این قسمت. بریم سراغ قسمت بعدی. قسمت بعدی که میخوام صحبت بکنم در باید همونجور که اول برنامه گفتم، در باید یه سری تیپ یا نکته میخوام بدم در باید یه سیلز یا فاندر لید سیلز، یعنی فروش توسط فاندر، توسط کارافر. این همونجور که گفتم، این توصیه که من همیشه به شرکت های که ادوائز میکنم همین توصیه رو میکنم. حالا بعضی موقع یکم خب اسپسیفیک تره چون اون شرکت من میشناسم، ولی در کل تو همین فریم ورکیه که الان دارم صحبت میکنم، معنی یکم جنریکش کردم بخاطر که کلی تر بگم، بخاطر که خب حالا تو پادکست من نمیدونم چه بیزنسی شما هستی، ولی امیدوارم که اینا کمکتون میکن. همچون که همیشه من گفتم وقتی شما تازه شروع کردین، وقتی early stage هستید، خودتون ممانه یک فاندر باید اولین مشتریاتون رو خودتون کلوز بکنه، خودتون باید بریم با مشتری حرف بزنین، خودتون باید فیدبکش رو بشنوی، خودتون باید انقدر این فرایند سیلز و فروش رو با مشتری طی بکنین تا این مشتری قرارداد امضا بکنه و به شما پول بده. هر چقدر که با این فرایند شما خودتون رو آشنا تر کنید و باهاش احساس راحتی بکنید، تو موفقیت شرکت شما تاثیر مستقیم میذاره، مخصوصا تو این انوایرمنت که الان هستیم 2021 دیگه نیستیم. مهمه که شما بتونید واقعا نشون بدین که ما ریونیو دارین، نشون بدین که این ریونیوی که دارید بیل ریتش چقدره، ریونیوی که دارین کاستومر اکوزیشن کاستش چقدره، مارجینت به شرکتتون چجوری. اینا الان این متریکا پیچایی که من میبینم که مثلا این متریکا توش خوب، حتی فاینانشال مدل بذارید تو پیچاتون، یا حالا تو پیچه نظری تو قسمت وقتی که دفعه دوم با اینوستر حرف زنین، من فاینانشال مدل و بیشتر کسایی که باشون حرف میزنم فاینانشال مدل میزنم. این 2021 این خبر ها نبود، همه یه ایده داشتن و فکر کردن خیلی خوبه و حالا فوقش یه پروتوتایپ داشتن، یه ذره تراکشن داشتن و اصلا حرف پول زده نمیشد. الان دیگه این خبر جایی نیست. مارجینا رو میخواییم ببینیم، بین ریتتون، ککتون، یا کاستومر اکوزیشن کاستتون، فاینانشال مدل به دقیقا باید بگین که مثلا دقیقا این پولو که میخواییم بگین چجوری میخواییم خرجش بکنیم، میخواییم بدونیم چقدر افیشنت هست، یعنی همش بر هید کانت میده، چقدرش بر ادورتایزینگ میده، چقدر بر مارکتینگ میده، چقدر بر سیل زده میده. anyway، اینا حالا نکاتی که واسه پیچ تکه، ولی برگردیم به سیلز. هیچ کسی بهتر از خود شما به عنوان یک فاندر محصول خود شما و ویژن شما رو برای پروداکت نمیده، بنابراین شما بهترین کسی هستین که میتونین محصولتون رو بفروشین. پس علاوه بر این که خودتون این کار بکنن، خیلی مزیت هست که باید این فروش های اولی به مشتری اول خودتون بفروشید، هیچ کسی هم بهتر از خود شما وجود نداره، چون شما این شرکت رو ساختید، شما میدونین که ویژن دون واسه محصولتون چیه، شما محصولتون رو خوب میشناسید، بنابراین شما کوالیفای است. حالا ممکنه بگید من نه، من تکنیکال هستم نمیتونم خوب بفروشم. میتونی یاد بگیری، اصلا سخت نیست، باید هدفش رو بذارین که بکن. اولین قسمت که مهمه اینه که بفهمین که علاقه مندی مشتریتون، مشتری که فکر میکنیم مشتری حل نشده، اون علاقه مندی کسی که داریم باش حرف میزنی که یه پوتنشال کاستومره چقدر. این خیلی مثلا فرض بکنید که الان شما یه دمو کال گذاشتید یا یه کال گذاشتید با اون پوتنشال کاستومر، شما مسئله که دارین حل میکنید و براش توضیح میدین، نشون میدین که سلوشنتون چجوریه، در آخرش از مشتری حتما بپرسیم که اولویت خرید این محصول برای شما چقدر. این خیلی فیدبک مهمیه، خب که برای شما مهمه که یک، خب مثلا اگه خیلی بگن نه اولویتش پایینه، خب میفهمین که اون محصولی که دارین نیاز اساسی از مشتریایی که دارین حل نمیکنه، بنابراین باید پیوت بکنه. حالا فرض میکنیم محصولتون خوبه، نه واقعا میتونه برای یه سری نیاز اساسی باشه، برای همه مسلمن نیست، هر کسی هر شرکتی هر مشتری یه شرایطی داره، بنابرای شرایطی که اون بیزنس داره اون شخص داره میتونه این برش اولویت بالایی باشه، میتونه برش اولویت پایینی باشه. بنابرای حتما از اون پتانسیال کاستومر بپرسید که اولویت خرید این محصول یا استفاده از این محصول برای اون شخص چقدره، که اگه اولویتش بالایه خب شما پرایورتایز میکنین که با این حتما کانتینیو بکنین و حتما باش ادامه بدین گفتگوهای بعدی، اگر هم پایینه وقتتون رو تلف نکنین. برین سوال مشتری بعد. مسئله بعدی، همیشه وقتی که کال اول یا دمو اول داریم با مشتریتون حرف میکنین، مطمئن بشین که قدم بعدی با اون ست بکنید. هیچ وقت نگه که مثلا حالا مثلا به ایمیل میزنم که ببینیم میتینگ بعدی کی بذاره، همون موقع سعی بکنید که میتینگ بعدی ست بکنید، بذاریدش رو کلندر. این کار حتما تا قبل از اینکه اون میتینگ دون تمام بشه این کار بکنید، به خاطر که آدم یادشون میره مسئله برداره که میتینگش با شما که تمام بشه ممکن 10 تا مسئله دیگه بیاد جلوی دفترش، جلوی توی ایمیلاش، که کلن این از اولویتش بده برون. و اگه همون موقع شما با مشتری پتانسیال کاستومر ست بکنید که قدم بعدی چیه، حداقل یک کمی هم برای شما مشخص تره، یک کمی شما اطمینان ده که خب میدونین که تو این تاریخ هم برای شما قدم بعدی بعده. چه وقت نگین که مثلا من فالو آپ میکنم با اتون، بعد یه اطلاعات بگیرم، بعد به زنگ بزنم یا ایمیل بزنم، یه ذره زمان نیاز دارم که من اینترنالی مثلا با بقیه تیم صحبت بکنم، تو هیچ وقت این کار نکن، همیشه ست بکن، همیشه در هر ساعتی وقتی که میتینگ اواخر میتینگ اولی که با مشتری اون پتانسیال کاستومر داری حتما باش ست بکنی که قدم بعدی چه، کی هست، چه زمانی هست، همون رو زندش توی کلندرت. مسئله بعدی، خیلی دقیقاً به اون پتانسیال کاستومر بگید که چه جوری میتونه محصول شما رو بخره، چقدر پول بده، دیسیژن میکر ها کی هستن، چه جوری باید از محصولتون استفاده کنید. اینا همیشه خیلی هم بهش بگید که این جوریه، این فرآیندش چه جوریه. میتونی مثلا یه داکیومنت درست بکنی و آتلاین بکنی، بنویسین که مشتری های دیگه، حالا شاید شما هنو مشتری داشته، مشتری دیگه که در محصول شما را استفاده میکنن و خیلی خوشحال هستن، اینجوری استفاده میکنن و اینجوری خریدن و اینجوری آن بود شدن، بعدش اینو تصور بکنی که توی مغزش بره. فقط وقتی شما دمو دی داری فقط نباشه که ما این مشکل حل میکنیم اینم سلوشن ماه، بهش بگین چجوری میتونه بخره، قیمتش چجوری هست، چجوری میتونه آن بورد بکنه. همه این مسائل مهمه برای اون کسی که میخواد تصمیم بگیره که بخره، باید همه این اطلاعات داشته باشه. شاید نباشه، خجالت نکشین که مثلا بگین که قیمتمون فلانه یا اینکه اینجوری میتونی بخرید، مثلا نگی که مثلا با فلانی حرف بزنیم برای خریدش، مشخص بدونی همه این اطلاعاتی که برای اینکه اون مشتری کلوز بشه. شما اون موقع توی تو تمام صحبتتون با اون پتانسیال کاستومر همه اینا رو داشته باشید، حتی داکیومنت درست بکنید که داکیومنت رو بشه شیر کنید، داکیومنت حتی با پرزنت بکنی از اول تا آخر، بگید این مرحله یکی، این مرحله دو، این مرحله سه، سعی بکنید حالا این داکیومنت هم یکمی کاستومایز بکنید برای اون مشتری که دارید پرزنت میکنید که به بیزینس اون بخوره. یعنی مثلا اگه بیزینس اون تو اینشورنسه، براش مثلا اون داکیومنت که درست میکنید درباره یه کسی نباشه که نمیدونم کارش توی مثلا استوریج یا سایبر سکیوریتی. توی دمو هم حالا یه چیزی دیگه هم که هست، وقتی که دمو دارین سعی کنید تمام استیک هولدر هایی که دیسیژن میکینگ هستن توی این دمو باشن. خیلی موقع یا حالا دموی اول دلی تو حد اقل تو دموی دوم سعی کنید مطمئن بشین که استیک تمام کسی که دیسیژن میکر هستن، تصمیم گیر هستن از اون جانب اون شرکت مشتری توی این میتینگ هستن. به خاطر اینکه خیلی موقع من دیدم که مثلا شما میتینگ میزنید برای یکی کسی توضیح میدی، من یادم بعد بده به یه رفت دیگه مثلا به سی آی او به سی تی او مثلا این حرف ها هی تکرار بکنه دموشا و بعد از این خیلی چیز لاست میشه بین همین کامیونیکیشن. سعی کنید که مطمئن بشین مثلا اگه شما یه رابطه دارین تو اون شرکتی که با اون ست میکنی، از اون بخواین که همه اون استیک هولدرها تا اون کسایی دیسیژن میکر هستن بیان تو این میتینگ که هم خودشون فرسند ببینن دمو را، هم بتونن سوالاشون رو بپرسن، هم شما بتونین در واقع بدونین که مودشون چجوریه، بتونین سوالتون رو بپرسین ازش که اولویتشون چجوریه، میخوام بخرن نمیخوام بخرن. این جوری یه مسئله دیگه که معمولا مثلا وقتی میخواین که بهش بگین که اینجوری میتونی بخری، حتما ترایل پیریود داشته باشه. مثلا میگه آقا یک ماه اوله شما میتونی این محصول ما را یه هفته اول یا یک ماه اول یا هر چقدر مثلا ما به صورت رایگان استفاده کنم. ریسک اداپت کردن، ریسک استفاده از محصولتون رو برای مشتریتون بیارین پایین، حداقل برای یه مدت محدود یه هفته یک ماه بگین چیز، و بعدش مثلا بهش بگین که ما الان یه پایلوت پروگرام داریم، تو این پایلوت پروگرام میخواییم 10 مشتری رو بگیریم با 50% تخفیف با قیمت کلیمون مثلا ماهی $100. الان تو این پایلوت پروگرامی که گذاشتیم ما مثلا ماهی $50 این محصولمون رو میفروشیم به مشتریامون، میخوایم کلا مثلا 10 تا کمپانی تو این پایلوت پروگرام بگیریم، 6 تاش تا الان پر شده. اگه میخواین که همینا ساین اپ بکنی که تا مثلا این پایلوت پروگرام تمام نشده و ظرفیت ما تمام نشده، شما میتونید از این 50% تخفیف استفاده بکنید. چرا این خوبه؟ خب مثلا 50% تخفیف هم چیز بدیم، مثلا بگیم برای یک سال 50% تخفیف دارید، تخفیف نه و همیشه دیگه باشه. این فومو ایجاد میکنه. فومو یعنی fear of missing out، یعنی اینکه یه ترسی تو مشتری هست که اگر سریعتر تصمیم گیری نکنه برای خرید این محصول دیگه نمیتونه 50% تخفیف بگیره. میتونه بازم بخره مسلما، ولی خب با قیمت بیشتری بده. فومو ایجاد کردن و این احساس ارجنسی ایجاد کردن که سریعتر تصمیم گیری بکنن، این همیشه کمک میکنه، همیشه این کارو بکن. یه مسئله دیگه هم، نکته دیگه که میخوام بگم، اپتیمایز بکنین واسه این که پین کاستومر بگیرین، نه اینکه قیمت بالاتر بفروشید. تو اول کار که هست شما دقیقا نمیدونید که قیمت محصولتون ولیوی که هست چقدره، یه مدت طول میکشه که بفهمید ولیوی که شما اضافه میکنید چقدر. مثلا فرض بکنید ولیوی که شما اضافه میکنید موجب میشه که اون کمپانی $3,000 در سال سیو بکنه. خب نمیدونی شما حالا این $3,000 یا نه، یه مدت طول میکشه، باید مثلا 10 بار بفروشین 10 تا 20 تا 100 تا مشتری داشته باشه که کم کم دستتون بیاد که حدوداً چه ولیوی. و شما معمولا میتونید 30-40% اون ولیوی که اد میکنید مشتری یا شارژ بکنید، بیشتر از 30-40% هم هیچ وقت نرید، چون که موقع مارجنتون زیادی میره بالا، رقابت زیادتر میشه، برای وقتی هم رقابت زیادتر میشه برای قیمت هم میاد پایین‌تر. 30-40% عددیه که مارجین اونقدر بالایی نداره که رقابت زیادتر بکنه. حالا بگذاریم از این. بنابراین هدفتون وقتی با مشتری حرف میزنه این باشه که شما پین کاستومر، یه کسی که به شما پول بده بگیری، نه این که بیشتر، نه اون کسی که به شما بیشتر پول میده. قیمت همیشه میشه در آینده ادجاستش کرد. شما میتونه همون تکنیکی گفتم مثلا با تخفیف شروع بکنیم و سال دیگه قیمتتون رو ببرین بالاتر. ولی اینکه پین کاستوم مشتری که پول به شما بده همون رو ساین اپ بکنه حتی با قیمت پایین تر، خیلی ارزش بیشتری داره که اون رو ساین اپ بشه اصلا نکنید، چون قیمتتون درست نیست، قیمت بالایی دارین میگیرید. نکته بعدی، تا جایی که میتونید مشتری وقتی که میخوای برای مشتری ملاقات میذارید، سعی کنید که این ملاقات حضوری باشه، یعنی شخصا برین توی دفتر اونا شخصا یا والا یه جایی با اون شخص اون پتانسیل کاستومر قرار بذارید و حضوری ببینید. خیلی خیلی فرق داره یه ملاقات حضوری با یه ملاقات مجازی که از طریق ویدیو کانفرانس باشه. خیلی این بادی لنگویج تاثیر میذاره، کل داینامیک این بحث عوض میشه. تا جایی که میتونی سعی کنی ملاقات حضور داشته باشه، میدونم همه الان دیگه عادت کردن به ویدیو کال، ولی هیچ جایی به نظر من ملاقات حضوری نمیگیره. خیلی همین سوال رو هم میشنم که من از کجا اصلا کسی پیدا بکنم که بخوام این مشکل رو براش محصولم دمو بکنم. چند تا مشتری اول همیشه از نتورک خودتون میاد. توی لینکدینتون نگاه بکنید، دونه به دونه ببینید، اولا که شما این مشکلی که ده حل میکنه، حتی مشکلی یکی بوده، حالا مشکل خودتون بوده و مشکل شاید یا دوستاتون یا فامیلتون بوده، از اونا شروع بکنید، از نتورکتون شروع بکنید، ببینید تو فرند لینکدینتون ببینید که چه کسی بوده، چه کسی هست. همیشه باید از نتورک، اولین مشتری از نتورک خودتون میاد. یه مثلا خوبی که وایسی داره اینه که فاندرا معمولا مثلا حالا تو بی تو بی ها به شرکت های دیگه ای که تو وایسی هستن محصولشون رو میفروشه با تخفیف معمولا. اون همون نتورک هست. اگه هیچی نتورک ندارید، سعی کنید نتورک بسازید. تو هکتان ها شرکت بکنید، توی دمو دی ها شرکت بکنید، توی اکسلریتور ها شرکت بکنید. نتورک خوب برای مشتری اول، مخصوصا اگه بی تو بی باشید، این خیلی کمک میکنه که چند تا مشتری اولتون رو بگیر. اینم بحث در واقع مربوط به سیلز. اون دارم نکاتی که گفتم کمکتون کرده باشه. کتاب خیلی خوبی هم هستن تو این زمینه. هر چقدر کلا بدین، هر چقدر بیشتر تمرین بکنین. من چون خودم این مشکل داشتم، برام خیلی سخت بود و دفعه اول تو استارت اپ اولم کلا گیو اپ کرده بودم، گفتم من این کارو نمیکنم، مثلا یکی از فاندرهای دیگه این کارو بکنه یا یکی استخدام میکنیم که بکنیم، چون همه اون یه زمان همه اون تکنیکال رو پیش کنم و علاقه نداشتیم که سیلز بکنیم. این کاری که من کردم در گذشته شما نکنید. این رسپی بعدی موفقیت ها میزم نیست. خب میخواستم که یک کمی درباره وضعیت استارتاپ هم صحبت بکنم. سال 2022 الان دارم نگاه میکنم که الان 50 دقیقه 52 دقیقه صحبت کردم، اونم بحث خیلی خوبیه. قول میدم که حتما تو ویدیوی بعدی ضبط بکنم و درباره اونم حرف بزنم. فکر کنم کوتاه تا 20 دقیقه بیشتر طول نکشه، ولی بحث خیلی خوبیه که اون بحثم بکنیم که بدونیم دنیای استارتاپ 2022 2023 چی من میبینم، چی البته وقتی میگم من یه تیمی هم دارم که با هم ریسرچ میکنیم و مسائل مختلف رو تجزیه تحلیل میکنیم. این حاصل اون ریسرچی که کردم من و تیمم میام باتون تو ویدیوی بعدی حتما اینو باتون به اشتراک میذارم. نکات خیلی خوبی توش هست، مطمئنا میتونه بهتون کمک بکنه و به امیده قسمت بعدی همیشه شاد و سلامت باشید.